سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعنت الدائم على اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. این چند شبی که در خدمت عزیزان بودیم راجع به یکی از عناصر انتظار صحبت کردیم. گفتیم که افضل اعمال امت نبی اکرم در آخر الزمان، بهترینش، بالاترینش، افضلترینش، با شرافتترینش چیه؟ انتظار. بعد گفتیم انتظار چند تا ویژگی باید داشته باشه. یکی این که انسان باید معترض به وضع موجود باشه، نباید به وضع موجود راضی باشه، باید در صدد تغییر باشه، مدام مطالبه بکنه وضعیت بهتری رو، به اون چیزی که رسیده راضی نباشه. مؤلفه اول. دوم این که باید یک تصویری از جامعه‌ای که ندایش را می‌دهد داشته باشد، یک تصویری از جامعه امام زمان داشته باشد. تا یک تصویر در ذهن خودش نداشته باشه، منتظر چیه؟ این که فقط بگه من منتظر حضرت هستم و همین و هیچ و هرچی بپرسی چیز دیگه ای نتونه بگه، این منتظر واقعی نیست، نمیدونه دنبال چیه. باید قشنگ برای خودش اول و آخر چیزی رو که میخواد تصور کرده باشه. من چه جامعه‌ای رو برایش انتظار میکشم؟ سوم این که باید باور داشته باشه این چیزهایی که برای جامعه امام زمان میگن محقق میشه. تصدیق به مؤلفه‌های جامعه امام زمان بکنه، تو دل خودش قبول داشته باشه، خرافه ندونه. اینکه در جامعه حضرت حتی حیوانات هم با هم دیگه به مسالمت آمیز زندگی میکنن، بیش از حد درندگی ندارن، اینو باور داشته باشه که در زمان حضرت این اتفاق میفته. چهارمین چیزی که از مؤلفه‌های انتظار درست هست این هستش که انسان اگر تصویر داشته باشه، باور داشته باشه، تمنا داشته باشه، بخواد، یه اشکی، یه نالهی، یه گریهی برای خودش یه برنامه داشته باشه. و پنجمین چیزی که در نتیجه همه اینها به وجود میاد، شاید نخوادم دیگه انسان براش برنامه ریزی داشته باشه، اونم اقدامه، یه کاری انجام بده. انسانی که یه تصویر در ذهنش داره، به وضع موجودم راضی نیست، میدونه که اون تصویری که تو ذهنش داره اتفاق میتونه بیفته، اشک و نالش هم به آسمان بلنده، اقدام میکنه به هر نحوی که بتونه، آخرش هم اقدام است. این انتظار انتظاری هستش که در آخر الزمان داریم که افضل اعمال امته. هیچ عملی در آخر الزمان به اندازه این انتظار مقبول نیست. هر عمل دیگه شما در خونه خدا ببرید از این انتظار ارزشش کمتره. گریه بر سید شهدا بگو، دست یتیم گرفتن، اصلاح امر جامعه کردن، همه اینا تا زمانی که این انتظار در پی این انتظار نباشه این ارزشو نداره. حالا شما انتظار جامعه امام زمان رو میکشین، یه برگ کاهی هم جا به جا بکنین، ارزش داره. چه شما این برگ کاه رو جابجا کردین برای اینکه زمین سازی کنید ظهور رو. تفاوت رو ببینید. یه نفر ممکنه در یک اداره یک کار خردی رو انجام میده، اما هدفش این هستش که بتونیم این اداره، این بخش کوچک اداره، اینقدر خوب اداره بشه که وقتی حضرت بیاد بگه که اون اداره، اون بخشش زمان ما هیچ تغییر نباید بکنه، همون جوری که ما میخواستیم اداره شده. ارزش گردوندن اون بخش کوچک اداره گاهی اوقات از گردوندن کل جامعه ارزشش بیشتره. یعنی ثواب عمل اونو بیشتر می نویسن. چرا؟ چون که اون شخصی که کل جامعه رو می گردون، هدفش اصلا هیچ ربطی به انتظار نداشت، هیچ ربطی به امام زمان نداشت. من باید دیگاه کنم سطح رفاه جامعه بیاد بالا. مشخصه هایی داره، میگن که ربطی به امام، میگه نه اصلا امام زمان ذهنم نبود که برای امام زمان بخوام کاری بکنم. نه که اون ثوابی نداره، ارزش عمل این بیشتره. این همینقدر الان توانش بود، تا همینقدر قسمت مقدرش بود که یک بخش کوچکی از یک اداره رو به دستش بده. اما می‌خواستیم بحث بکنیم که حضرت چجوری جامعهشو می‌سازه. بیایم سراغ اون بخش دوم، تصویر داشته باشیم از زمانه ظهور، از هنگامی که حضرت بر اریکه قدرت میشینه، جامعهش چگونه به صلاح میشود، مردم چگونه تو جامعه امام زمان زندگی میکنن، این شکل چه اتفاقی میفته، چجوری میشه مردم مؤمنانه زندگی میکنن، مردم همه یک دفعه چند میلیارد به سمت کعبه نماز میخونن، چه اتفاقی میفته. بعد صحبت کردیم راجع به این که چه اتفاقی میفته زمان حضرت. نگاه های مختلفی هست. برخی از این نگاه ها نگاه های سطحی عامیانه است که باید اینها رو از ذهن خودمون دور بکنیم. با این نگاه های عامیانه نمیتوان انتظار کشید. این نگاه های عامیانه اینقدر کشش در انسان به وجود نمیارن، برای انسان ترغیب نمی کنن انسان رو که بخواد بگه که انا نرغب و الیک فی دولت کریمه. این نگاه عامیانه این دولت کریمه رو برای انسان خواستنی نمی کنه. انسان خوشش نمیاد اونقدر بخواد گریه بکنه برای چه دولتی، دولتی که با این شکلی درست میشه خیلی کشش نداره برای انسان. یکی از نگاه های عامیانه چی بود؟ این بود که حضرت با یک نفس و با یک دم مسیحایی یا با معجزه بگین جامعه رو همه رو به سمت خدا هدایت میکنه، معجزه میکنه، همه چی درست میشه. همه چی امکان درست شدنش نیست الا به معجزه. گفتیم که این یک نگاه عامیانه است. اگر قرار بود به معجزه همه چی درست بشه، خب چرا پیش از این درست نشد؟ مگه ائمه دیگر نمیتوانستن با معجزه کار خودشون رو پیش ببرن؟ ظاهرا یک روایت نورانی هستش که قرار بود ظهور و اون فرج نهایی در زمان ابی عبدالله اتفاق بیفته. ابتدا در زمان امیرالمؤمنین، نشد در زمان ابی عبدالله. یعنی قرار بود که ظهور با قیام حضرت اتفاق بیفته، و اگر اتفاق میافتاد باز آمدن ائمه بعد از اون معنی داشت. این ظهور و این فرجی که قرار بود زمان حضرت اتفاق بیفته که اتفاق نیفتاد، رشته کلام از دست من پاره شد. من چرا اومدن سراغ این بحث؟ یه صلوات بفرست. حضرت هنگامی که در صحرای کربلا تنها شدن، جنیان اومدن سراغشون، یکی از اجنه اومد سراغشون گفت شما دستور بدین ما همه جنیان میایم کمک و قائله کربلا رو به نفع شما تمام میکنیم. چرا حضرت قبول نکرد؟ برای چی؟ یا خدا به ابا عبدالله فرمودن که تا اینجاش طبق مقدرات بود، بخواید از اینجا به بعدشو ما رقم میزنیم صحنه کربلا رو به نفع شما. چرا حضرت ابا عبدالله میگه نه من خسته شدم، من میخوام به یاران شهیدم به پیوندم؟ چرا معجزه رو حضرت قبول نمی کنن اینجا به اعجاز صحنه کربلا تغییر بکنه؟ به همون دلیلی که ابا عبدالله اجازه نمیدن که به معجزه صحنه کربلا تغییر بکنه، امام زمان هم در آخر الزمان با معجزه کاری نمیکنه. اگر قرار بود با معجزه اتفاق بیفته، شاید راحت ترینش بعد از نبی اکرم بود. امیرالمومنین خب آقا به جای اینکه 3 روز سر قضیه کفن و دفن معطل باشین، از اولش سری بسپارین به یه نفر دیگه، بیاین نگذارین اتفاق بیفته. نه، روال طبیعی باید پیش بره. آیا واقعا امیرالمومنین نمیتوانست از شهادت حضرت زهرا جلوگیری بکنن؟ یا به معجزه نمیتوانستن کاری انجام بدن؟ به معجزه قرار نیست هیچ اتفاق بیفته. هر اتفاق میفته با توجه به همین قواعد طبیعی. یه نگاه اول همینه. نگاه دوم چی بود؟ نگاه دوم این بود، نگاه عامیانه که ما اینو قبول نداریم. نگاه دوم این استش که حضرت 313 نفر گیر بیاره دیگه تمام قیام میکنه با 313، یعنی شرط ظهور فقط 313 نفره. اگه 313 نفر گیر حضرت بیاد دیگه هر جوری هست حکومت خودشونو به کرسی مینشونن، ولو به زور. خب اینم گفتیم که این گونه نیست، دیکتاتوری خوبان بر بدان نداری. و سوم این که حضرت ممکنه برخی از مداراهایی که پیشینیان داشتن حضرت نکنه، راحت گردن بزنه، راحت منافقین رو بگیرن. گفتیم اینم نیست، اگر چیزی رو حضرت داره صبر میکنه، اگر گذشتگان هم بود صبر میکردن، اگر چیزی رو حضرت صبر نمیکنه، امیرالمومنین هم باشه صبر نمیکنه، چون شرایط تغییر کرده زمان حضرت. گفتیم 3 تا نگاه عامیانه رو از ذهنمون بگذاریم کنار. پس حضرت چجوری بر اریکه قدرت میشینه و چجوری جامعهشو مؤمنانه اداره میکنه؟ با توجه به همین قواعد معمول بشر، همین قواعدی که در دسترس ما هم هست، حضرت همینا رو به کار میگیرن، جامعه رو اداره میکنن. میخواستیم به عنوان مثال به 1-2-3 مسئله تو این ایام بپردازیم. تا الان به 1 مسئله رسیدیم بپردازیم، اونم این که زمان حضرت طبق روایات ما محبت بین مؤمنین زیاد میشه. نبی اکرم به فاطمه زهرا بشارت داد ابشری یا فاطمه ان مهدی من، که فاطمه به تو بشارت میدم مهدی امت از توی. لذا از شاید از همین روایت هستش که معمولا میگن مهدی فاطمه. نبی اکرم فرمود مهدی از توی فاطمه من، از نسل تو مهدی امت میاد، اون چیزی که همه جهانیان منتظرشه از نسل تو. یا در روایت دیگری سر همین قضیه محبت بین مؤمنین، حضرت در بستر بیماری افتادن و ساعات پایانی عمر نبی اکرم هست، علی ابن هلال میگه که من وارد شدم در خانه نبی اکرم، دیدم که حضرت در بستر افتادن، گاهی به هوش میان گاهی از هوش میرن، در همون بیماری که رحلت فرمودن. در یک زمانی که حضرت به هوش آمدن، فی حالت التی قبض فیها فاذا فاطمه سلام الله علیها عند راسه فبکت، حضرت زهرا بالای سر نبی اکرم بودن، گریه میکردن. حتی ارتفع صوتها فرفع صلی الله علیه و آله و سلم طرفه الیها، حضرت به هوش اومدن، دیدن حضرت دارن حضرت زهرا دارن گریه میکنن، گوشه چشمی رو به سمت دخترشون گردوندن. بعد فرمودن که والذی بعثنی بالحق، اون کسی که منو به حق مبعوث کرده، حضرت در بستر بیماریه، ان منهما، اشاره کردن به حسنین، دوتا فرزند حضرت زهرا، ان منهما مهدی، مهدی از نسل اینهاست، اذا صارت دنیا حرجن و مرجا، وقتی که دنیا هرج و مرج میشه، اذا صارت دنیا حرجن و مرجا، تظاهرت الفتن و تقطعت السبل، فتنه ها به پا میشه، راه ها بسته میشه، و غار بعضهم علی بعض فلا کبیر یرحم صغیرا، بزرگتر به کوچکتر رحم نمیکنه، کوچکتر احترام بزرگتر نمیگذاره، فیبعث الله عز وجل عند ذلک من یفتح حصون الدلاله و قلوبا غفلا، توی بستر بیماری به یک نکته از جامعه مهدوی اشاره میکنه حضرت، میگن که مهدی میاد چه اتفاق میفته؟ یفتح قلوبا غفلا، قفل دلها رو برمیداره، افراد با هم مهربان میشن، محبت بین مردم توی جامعه مهدوی زیاد میشه. خب این چجوری اتفاق میفته؟ آیا معجزه رخ میده؟ نه. آیا با 313 نفر به زور مردم به هم مهربون میکنن؟ نه. آیا کار خاصی انجام میدن؟ بله. کار خاصش چیه؟ این چیزی هستش که ما این که دوشنبه میخوان راجع بهش صحبت بکنیم. چه اتفاقی تو جامعه میفته؟ محبت بین مؤمنین زیاد میشه. یکیش رو شب گذشته راجع بهش صحبت کردیم. چی بود؟ گفتیم که وقتی که حضرت میاد، اساساً الاخلاء یومئذین بعضهم لبعض عدو، دوستان در قیامت همه با هم دشمن میشن، الا المتقین، مگر کسی که تقوا داشته باشه، تقواش باعث میشه نارو نزنه به رفیقش، چه تو این دنیا باشه چه تو اون دنیا باشه. ایمان اجازه نمیده که به رفیقش پشت پا بزنه. کسی که ایمان داره، آج آقا ما دیدیم افرادی که به حساب نماز جماعتشون هم ترک نمیشد، یک کارایی که نمی کنن. خب عزیز دلم، این ایمان نداره، این ایمان نداره، ایمان که به نماز جماعت نیست، این ایمان نداره. کسی که ایمان داره خودخواه نیست. اگه دیدین کسی در دلش خودخواهی اومده، یعنی ایمان همینقدر از دلش رفته. هرچی خودخواستن بیشتر، انانیت بیشتر، منیت بیشتر، ایمان کمتر. هرچی انسان خودشو بیشتر بخواد، دیگرانو نمیتونه بیشتر بخواد. کسی که خودخواهه نمیتونه دیگرانو دوست داشته باشه. اگر دیگرانو دوست داشته باشه، خودخواهانه باز دوست داره، دوست داره چون که یه چیزی بهش میماسه، باز خودشو میخواد، خودخواهه. اگر دوست داشته باشه، یه چیزی بهش میماسه. لذا کسی که ایمان داره خودخواه نیست راحت دیگر خواهه، دیگرانو میخواد، خودشو میخواد وقف دیگران بکنه، دوست داره خودشو. آیا ابو ترابی که همه استهزار دارن، برادر آیا ابو ترابی یه زمانی نائب رئیس، نائب مجلس بود، چی میگن نائب رئیس مجلس بودن، برادر ایشون خدمت حضرت رسیدن، برادر شهیدشون، برادرشون که آزاده بودن که بعدن نماینده مجلس میشن، بعدم که در تصادف از دنیا میرن، ایشون از کسایی هستش که به خدمت حضرت رسیدن. اون تشرفشون هم نقل میکنن، خیلی تشرف قشنگیه، خیلی تشرف زیباییه. حالا من دورا دور تو ذهنم هست تشرفشونو، ظاهرن میگفتن که ما هر شب چهارشنبه‌ای با رفقا میرفتیم مسجد جمکران. این مال خیلی وقت پیش هست، شاید مال پیش از انقلاب باشه. میگفت وقتی که میرفتیم دو رکعت نماز میخوندیم برمیگشتیم، یه شب خاصی بود، یا شب عاشورایی بود، یا یه شب تو اونجایی که تو ذهنم هست یه شب خاصی توی سال بود. میگفت با همین یک دو تا رفیقامون پاشیدیم رفتیم جمکران. اون موقع جمکران اینجوری نبود، یه اتاقکی بود شاید در حد خیلی کوچیک که خادم درو باز میکرد بعدش هم میبستتش. میگفت ما اومدیم گفتیم که میخوایم دو رکعت نماز بخونیم، خادم درو باز کردن، بچه‌ها درو بستن، ما رفتیم داخل مشغول نماز شدیم. با این رفیقشون، حالا خدای ابو ترابی اینو نقل میکرد که میگفت ما داشتیم نماز میخوندیم دو نفری، حالا یا من نمازم تموم شد یا ایشون. من این خاطره رو شاید خیلی سال پیش شنیدم از ایشون، شاید یه خورده بالا پایین نقل بکنم دیگه ببخشید. میگفت مثلا رفیقمون نمازشون تموم شد، من داشتم نمازم میخوندم، یک دفعه یک آقا و سیدی اومدن داخل نشستن. همونجوری که من داشتم نماز میخوندم، این رفیقم هم نمازشون تقریبا تمام شده بود، رو کردن، این آقا اومدن روبروی ما نشستن. بعد رفیق ما برگشت بهشون گفتش که در بسته بود، شما چطور وارد شدید؟ سید آقا برگشتن گفتن که برای ما مشکل نیست مثلا از این درها عبور بکنیم. بعد هیچی رد و بدل نشد بین این دوتا. من تو ذهنم زد شاید حضرت نیشون، ولی نمازمو نمیتونستم بشکنم، داشتم نماز میخوندم، شکستن نمازم. بعد رفیقمون برگشت به ایشون گفتش که شما صاحب از زمان هستیم. آقا برگشتن گفتن که اگر این گونه باشه برای شما شرافتیه، برای شما یک بزرگیه. میگفت من به سرعت نمازمو تموم کردم، این آقا رفته بود دیگه. ولی حالا توی یکی از تشرفاتشون خدمت حضرت که رسیدن، آیا ابو ترابی چی خواسته بود از حضرت؟ ایمان خودخواهی رو میبره. خداییش ما خدمت حضرت برسیم اینطور چیزی رو میخواییم؟ فکر بکنیم، من میخوام بگم اصلا ببینیم به ذهن کسی خطور کرده که ما خدمت حضرت برسیم، حضرت بگه چی میخوای؟ آیا ابو ترابی چی خواسته؟ آقا بگن چی میخوای؟ سگیه. توی یکی تشرفاتشون حضرت از آقای ابو ترابی میگن چی میخوای شما از ما؟ آقای ابو ترابی برگشته بودن گفته بودن که من میخوام خدمت بکنم به مؤمنین، بهم یه توفیقی بدین که من بتونم به مؤمنین خدمت بکنم، من خاک بشم، مردم پاشونو بزن روی من، از من رد بشم به شما برسن. عجین شده آی ابو ترابی با معارف دینی، خاک بشم، مردم پاشونو بزن روی من، از روی من رد بشم. ما باشیم تو چیزی میخواییم؟ سربازی شما، مقدمه سازی، من میخوام خدمت به مردم بکنم. با این نگاه خدمت حضرت رسیده، نمیخواد مشهور بشه، تو احوال های ابو ترابی میگفتن که یه جانبازی اومد پیش های ابو ترابی گفتش که یه وامی برای ما جور بکن. گفت من نمیتونم برات وام جور بکنم، اما برات کارگری میکنم. برخی شبا پسرشو میگفت وقتی که میومد خونه لباساش خاکی بود، میگفتیم کجاست؟ میرفت کارگری میکرد برای این جانباز، پارتی نمیشد، کارگری میکرد. یا اون داستان مشهوری که توی زندانهای عراق گفت آه تو سر من میخ بزنین، اما کار به اینا نداشته باشین، که جای میخش رو سر آیه ابو ترابی بود. چه عشقی داشت برای اینکه داره به مؤمنین خدمت میکنه. ایمان میبره خودخواهی رو، اصلا دیگه براش مهم نیست، برای من نیست. خودخواهی رو میبره، دیگر خواهی رو جایش میگذاره. اون موقع واقعا انسان دوست میشه، شعار هم نوع پرستی رو نمیده، شعار نمیده. اما دومین نکته‌ای که باعث میشه تو جامعه حضرت دلها به هم نزدیک میشه، مؤمنین با هم دوست میشن، اصلا اختلافاتشون رو کنار میگذارن، یه نکته خیلی قشنگ و اساسی هستش. من یک دو تا روایت قبلش بخونم، دلهامون نورانی بشه، ذهنامون باز بشه، تا برسیم سراغ این نکته اساسی که زمان حضرت چه اتفاق میفته، دلها به هم نزدیک میشه. ابن سدیر میگه که اومدم خدمت حضرت، به خدمت امام صادق علیه السلام گفتم که انی لعلق الرجل لم اره و لم یرنی فی ما مضی، من برخی از افراد رو میبینم اصلا قبلا ندیدمشون، دفعه اول دارم میبینمشون، یک بار دارم میبینمشون، قبلا هم ندیدم. فاحبه حبا شدیدا، میبینمشون احساس میکنم دوستشون دارم، خیلی هم دوستشون دارم، قبلا ندیدمشون و الان دارم میبینمشون، حس میکنم علاقه بهشون دارم، دوستشون دارم. فاذا کلمته وجدته لی مثل ما انا علیه له، وقتی که باشون صحبت میکنم میبینم دقیقا همون اعتقاداتی که من دارم به شما، اونم همین اعتقاداتو به شما داره. قبلا ندیدمش، میبینمش خوشم میاد، باش حرف میزنم، میبینم همون جوری که من به شما اعتقاد دارم همون اعتقاداتو این داره. و یخبرونی انهو یجد لی مثل الذی اجد له، این زیاد اتفاق میفته، میبینم خوشم میاد، میبینم این شکلیه. آقا جواب دادن که فقال سبقت، راست میگی، یا میفهمم چی میگی، راست میگی. ان اتلاف القلوب الابرار، روایت نها کنیم، ان اتلاف القلوب، ان اتلاف قلوب الابرار اذا التقوا، هنگامی که انسان‌های مثل شما همدیگه رو میبینن، شما کسانی که مؤمنین، ایمان دارید، سدیر یکی از یاران خوب حضرت بودن، وقتی که ابرار و افراد خوب همدیگه رو میبینن، و ان لم یظهر التودد بالسنتهم، اگرچه با زبوناشون به هم ابراز محبت نمیکنن، نمیگه قربونت بشم، فدات بشم، من چقدر تو رو دوست دارم، علاقه بهت دارم، گرچه داریم که بگینا، ولی حتی ابراز محبت هم نمی کنن، اونس گرفتن این نفس ها و جانه هایی که از خوبان به همدیگه، کسرعت اختلاط قطرت الماء علی میاه الانهار، مثل سرعت یه قطره آب میمونه توی رودخونه بیفته، چقدر سریع با هم دیگه یکی میشه. آقا میتونی سریع بگیریش بگی این قطره بود؟ تا میفته محو میشه، اصلا نیست، سریع با هم یکی میشه. میتونی یکی بگیریش بگی آقا این قطره بود؟ میگه سرعت یکی شدن قلب مؤمنین به هم دیگه مثل این میمونه. چقدر سریع محو میشه دو آب، مؤمنین اینجوری یه دفعه با هم دیگه مختلط میشن، یعنی انس میگیرن با هم دیگه. هرچی ایمان بیشتر میشه اینجوری افراد با هم دیگه یکی میشن، اینجوری یکی میشن. اصلا یه نفسه، یک جانه. ایمان اینجوری میکنه با انسان. حالا اون روایت رو داریم که آخر الزمان مؤمنین دست میکنن تو جیب هم دیگه بر میدارن. چرا؟ اصلا یکی هن. الان نیاز داره بر میداره بعد میذاره، اصلا دوتا حس نمیکنن. ما دیدیم اینو واقعا، بینه ما خدامون هم دیدیم مؤمنینی که واقعا این حرفا رو به هم دیگه نداشتن، اصلا نمیگفتن هم قبلشا، ولی واقعا اینقدر ایمان تو دلهای اینها رسوخ کرده بود، همه چیزشون برای هم بود. اما و ان بعد اتلاف قلوب الفجار، اما دوری قلبهای کسانی که فجار، چی میگن دیگه؟ افراد انسانهای بد، فجار، دوری دلهاشون چقدر از هم دیگه؟ دوری دلهای فجار چقدره؟ و این نبعد اعتلاف قلوب الفجار از التقاو، هنگامی که هم دیگه رو میبینن، و این اظهر و تودده و السنته هم، اگرچه خیلی بر هم دیگه زبون میریزن، قربونت بشم، فداتون بشم، خیلی خوش اومدید، اصلا لذت بردیم، اصلا شما رو می‌بینیم لذت می‌بریم، چه خبر، کجای این، چه دارین، آ خدا، اگرچه با زبانشون کلی بر هم دیگه زبون می‌ریزن، کبعد البهاء من التعاطف، مثل چهار پایان میمونن توی ابراز محبت به هم دیگه، مثل گوسفند میمونن توی محبت به هم دیگه. گوسفند چقدر به هم میتونه محبت بکنه؟ همینقدر. و این طال اتلافها علی مزودن، اگرچه مدتها توی طویله باشن، مدتها توی طویلن، اما نمیتونن با هم دیگه یکی بشن، مثل گوسفند میمونن. دقت کردیم بعضی موقع گوسفند رو میبرن جلوی اون یکی گوسفندش میکشنش، خم به ابرو نمیاره. آه خم و ابروشو دیدین شما؟ شما دیدین؟ خمشو ندیدین؟ خم و ابرو نمیاره. اصلا فجار اینجوری هست، خم و ابروی خودشون نمیارن. خم و ابروی خودشون نمیارن. یک روایت دیگه هم بخونم. میگه و قال صادق علیه السلام من حب الرجل دینه حب اخاه، از کسی که دینشو دوست داشته باشه برادرشو دوست داره. دو تا روایت خوندم، حالا بریم ببینیم که چه اتفاقی میفته زمان حضرت. مؤمنین همدیگه رو دوست دارن، اصلا خوششون میاد، مردم جهان همه با همدیگه به هم علاقه پیدا میکنن، همدیگه رو دوست دارن. نگاه کنین، یه مثال ساده بزنم تا این چیزی که میخوام بگم شاید بهتر جا بیفته. حتما برای شما دارم میگم، شما با بصیرت تر از من هستین، با معرفت تر از من هستین، این مطلب رو به جان خودتون حس میکنین، اما من مثال میزنم فقط من باب نزدیک شدن ذهن ها به این. دو نفر دیدین که به همدیگه علاقه دارن، اگر این علاقه شون به خاطر یک مسئله سومی باشه، اینا بیشتر میشه علاقه شون. این دو نفر هستن به هم علاقه دارن، یه مسئله سوم میاد، نفر اول به اون علاقه داره، نفر دوم هم به اون علاقه داره، این دوتا مهر و محبت هاشون خیلی بیشتر از این میشه. معمولا میگن علاقه زن و شوهر کی بیشتر از قبل میشه؟ زمانی که بچه به دنیا میاد. چرا؟ چون پدر به بچه علاقه داره، مادرم به بچه علاقه داره، خب طبیعتا محبت این دوتا هم به هم بیشتر میشه. درست. یا تو ایام انتخابات ها دیدین که این دو نفر بود، گاهی اوقات ممکن یک گروهی یک کاندیدای مشترک دارن، همه با هم خوبن، اصلا میره تو مغازش میبینه که عکس کسی رو زده که تو بهش علاقه داری یا اونم بهش علاقه داره، گاهی اوقات سود نمیگیره از شما، اتفاقی میفته میگه فدا سرت، بسته به این هستش که چقدر به اون علاقه داشته باشه یا چقدر مهم باشه قضیهش. یه گاهی اوقات این تیمای فوتبال رو دیدین تا قبل از ورزشگاه تو سر کله هم میزنن، تو ورزشگاه میان میبینن اینم پرسپولیسیه، اصلا با همدیگه همچین خوب میشه. تا قبل از این نعره میکشید میگفتش که چته خفه شو، اینجا نعره میکشه میگه آ بلندترش کن بابا اذیت داره میشه، ولی اصلا احساس میکنه ما با همیم، اصلا یکی میکنه، یه دفعه یه امره که همه بهش علاقه داره. حالا بیام سراغ جامعه حضرت. تو جامعه حضرت این چیزا نیست. خیلی موقع چیزهایی که افراد رو به هم نزدیک میکنن عوامل دنیاییه، اما عوامل دنیاویه. اما تو جامعه حضرت همه به چی علاقه دارن؟ کی دل از همه برده؟ کی با وجودش همه عالم روشنو کردن به اون یک نفره؟ دل همه رو مهدی فاطمه میبره، دل همه رو یک نفر میبره. همه به این علاقه دارن، همه به یک نفر علاقه دارن، ناخودآگاه اصلا همه از هم خوششون میاد، دوست دارن هم دیگه رو. چرا؟ چون این شیعه مهدی فاطمه است، این طرفدار مهدی فاطمه است، این علاقه ایجاد میکنه. دل برده از همه، دل ربایی کرده از همه، همه همدیگه رو دوست دارن، چون که دلبر همشون یکیه، دلبر همشون یکی، لذا همه همدیگه رو دوست دارن. اینو ما الان کجا میبینیم؟ تو ایام عاشورا میبینیم همه اصلا علاقه به سید و شهدا، مالشو داره میده به مردم، ایسکا صلواتی میزنه. ما دیشب رفتیم یه سر توی خیابون، نیم گله به گله ایسکا صلواتی بود، البته می بود، گله به گله ایسکا صلواتی. تو اردکان نرفتم تو کوچه هاشا، وقتش رفتم می بود، رفتم تو کوچه هاش، گله به گله ایسکا صلواتی بود. بابا تا پیروز مهمون دعوت نمی کرد، مالش تو سر توی مغازه بالا پایینش می کردی، دو قرون تخفیف نمی داد. الان داره یه تومن و دو تومن خرج میدی، برای چی خرج میدی؟ دوست دارم نوکرای ابو عبدالله بیان بخورن. تو چرا اینقدر محبت بده؟ حالا بهش بگیم که آقا اجازه است قضا تو برداریم ببریم تو مدرسه پخش کنیم؟ نه، مجلس ابو عبدالله میوه فرق نمیکنه اونجا، نه تو جلسه امام حسین. دوست داره اصلا خرج بده برای ابو عبدالله. تو ایام محرم ما یه بار یه جا یه اتفاقی افتاد، ما راننده بودیم اون زمان، هم ملبس نبودیم، یه روحانی و تهران داشتیم میبردیم این طرف اون طرف. ایام محرم بود، یه ماشینمون مالید به یکی تهرانی هم که یه خورده حالاتی زن، تا اومد پیاده شد لباس مشکی برش بود، حاج آقا رو دید، فهمید ایام محرم هم بود، تا حاج آقا دید جلسه روزه هستش گذشت، گفت اشکانه فدا سرد، فدا با عبدالله برو. بابا تو تا هر روز دهنه ما رو صاف میکردی، اگر یه خشم میفتاد رو ماشینت، الان بخاطر امام حسین اینقدر راحت گذشتی؟ کیا اربعین کربلا رفتن؟ کیا رفتن؟ آقا یه آمار بگیریم، کیا رفتن؟ کیا نرفتن؟ اینجوری بهتره، یه دعا بکنیم برای کسایی که نرفتن. تا سالهای پیش میاست میرفتین، امسان معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. خدایا یه دعا بکنیم. امسال خیلی اوضاع داره قراشمیش میشه سر قضیه اربعین، خیلی هم نمیتونن با اربعین معامله نکنن، اصلا نمیشه. خدایا به حق این ایام عزیز، اون دلهایی که دوست دارن اربعین تابوت ابا عبدالله علیه السلام برن، زمینه رفتنشون رو سهل و ساده بفرما. آقا تو اربعین دیدین چه جور خرج میدن این عراقی ها؟ چه جوری خرج میکنن؟ یعنی اصلا گفتن نداره، هر کس رفته دیده، لمس کرده، حس کرده. یه نفر چجور دلهای میلیون میلیون رو به هم نزدیک کرده. همه هم به عشق یک نفر، همه به عشق یک نفر. حضرت که بیاد اینجوری دلها به هم نزدیک میشه، عمیق‌تر، شیرین‌تر، مؤمنانه‌تر. بحثم تمام، بریم کربلا. تو عالم حسین دل از همه برد، اما در سپاه حسین یک نفر بود که دل همه رو برد، دل همه رو برد. یک جوان 10-12 ساله هنوز محاسن در نیاورده، بهش میگفتن ماه پاره بنی هاشم، ماه پاره بنی هاشم، که وقتی به میدان اومد اون نانجیب میگفتش که من برم حقشو کف دستش بذارم. رفیقش گفتش که دلت میاد اینو بزنی؟ این اگر رو من شمشیر بکشه من نمیزنمش، رو من شمشیر بکشه من نمیزنمش. دل از دشمنش اینجوری برد، حالا حساب بکنین دل از اهل خیام چجوری برد. شب عاشورا قاسم ابن الحسن، یتیم امام حسن، رو کرد به ابا عبدالله گفت آقا من شهید میشم. آقا میخواد جواب نده، هی تفره میره، هی نم ولکن نبود قاسم، قاسمم هی آقا این طرف میکرد اون طرف، هی قاسم میگفت آقا من شهید میشم، من چی، منم شهید میشم، منم. آقایی که دو مرتبه اومد یه چیزی بگه این و یتیمه، فعمل یتیمه فلا تقهر. حسین با قاسم رو بد عادت هم کرده بود، هر موقع قاسم چیزی میخواست آب دستش بود ابا عبدالله میگذاشت میومد سراغ عزیز برادرش. قاسم گیر داده بود که آقا من شهید میشم یا نمیشم. یه دفعه حضرت برگشتن گفتن که تو شهید میشی، هیچ اصغرم شهید میشه، لا اله الا الله. تا گفت اصغرم شهید میشه، قاسم گفتش که می اینا تا خیامم میان، میگه پا اینا به خیامم باز میشه. حالا حضرت آرومش کرد که مثلا عزیزم اینجوری نیست، اینجوری نیست. قاسم اگرم آقا اجازه بهش نمیداد تو حمله به خیام، قاسم دق کرده بود. آخرش اجازه رو از آقا گرفت. فرداش بعد از اینکه اومد بره، علی اکبر زودتر رفت، بعد اومد بره، وقتی که اومد عازم میدان بشه، اومد پیش ابا عبدالله، آقا نمیتونه اجازه بده. داریم که قاسم وقتی که اومد آقا قبول نکرد، گفت نمیخواد برید. قاسم یه دفعه مثل مرغ سرکنده پاشو رفت پیش مادرش، مامان نمیگذاره برم، عمو نمیگذاره برم، اگر اجازه ندی برم که بشم فدای تو مولا، میمیرم از خجالت اگر یه روزی برم پیش بابا. آسمون شد سیاه، کار دلم گریه شده بی سر صدا، اما رسمش نبود علی بره من بمونم تو خیمه ها. اومد پیش ابا عبدالله، آقا بغل گرفت قاسم رو. حضرت اینقدر گریه کردن که به زانو افتادن روی زمین. آخر اجازه گرفت و رفت. اما پشت سر قاسم اشک عمه ها را ببین، ولوله ای شد توی خیام. وقتی که قاسم رفت ولوله شد بین خانوم های خیام. پشت سر قاسم اشک عمه ها را ببین، دعای خیر شاهدین، والله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. علی الان